بسم الله الرحمن الرحیم. نداشتن تجربه باور خود توانمندی، پیشبینی و انتظار شکست به جای موفقیت، به مفهوم فلج شدن در برخورد با چالش های زندگی است. من کیستم که بتوانم فکر کنم؟ من کیستم که بتوانم بر چالش‌های زندگی غلبه کنم؟ من کیستم که به دنبال دنیای امن و راحت در پی برخورد با مشکلات بروم؟ من کیستم که به خاطر ارزش‌هایم بجنگم؟ تا جایی که به پرورش و رشد ما مربوط می‌شود، یکی از ریشه های داشتن باور خود توانمندی، داشتن محیط خانوادگی مطلوب، منطقی و قابل پیشبینی است تا به ما این باور را بدهد که درک کردن و فهمیدن امکان پذیر است و اندیشیدن بیهوده نیست. راجع به کدوم بحثمون بود؟ بحث عزت نفس که جلسه پیش اشاره کردیم. دقت کنید، میگه وقتی فرد این اطمینان به خودش رو نداره، عملا در مبارزه با مشکلات احساس توانمندی نمیکنه. بعد ریشه این رو میگه، یه ریشه های مختلفی داره. یکی از ریشه هاش این است که خانواده رفتارهاشون و پدر و مادر رفتارهاشون قابل پیش بینی باشه. یعنی چی قابل پیش بینی باشه؟ خب وقت این مغایرتی با این که میگیم پدر مادر خلاقانه رفتار بکنن، همیشه رفتارشون تکراری نباشه، نداره؟ خب مغایرتشو حل کنیم. اون رفتار منطقی درست قابل پیش بینی بودن رو توضیح بدیم. این مثال میتونیم بزنیم. پیش‌بینی بشه. یا مثلا بخوایم مثال عام‌تری بزنیم، میگیم بچه‌ای که فکر میکنه الان اگر این گوشه اتاقش رو جمع و جور کنه مادرش خوشحال میشه، این یک پیش‌بینیه. وقتی جمع کرد بعد دید شما خوشحال نشدین، دید شما هیچ واکنشی نشون ندادین، این عملا رفتارها رو غیر قابل پیش‌بینی میکنه. انتظارم اینه که وقتی برای پدرم گل بردم به هم لبخند بزنه. گل میبرم، پدرم مثلا با شریکش دعوا شده، لبخند نمیزنه. رفتار غیر قابل پیشبینیه. انتظار دارم وقتی من اینجوری میدوام جلو، طرف آغوششو باز کنه. میدوام، اونم داره همجوری من نگاه میکنه. رفتارهای پیشبینی پذیر لزوماً قوانین خانواده نیست که مثلا بتونیم بگیم یه قوانینی وجود داره، یه ضمانت اجرایی داره. نه، رفتارهای پیشبینی پذیر میتونه خیلی گسترده تر باشه. بالاخره اگر این کارو بکنم این کارو میکنه، حتی در بخشایی که یه خود ناراحتی فراهم میاره. طبیعت این که من دفترمو جا گذاشتم اینه که مثلا تا یه رو 20 دقیقه دور و بر ماما نباید بگردم، پیشبینی میکنم، ولی آرامش دارم. کسانی که خونه هاشون قابل پیشبینی نیست، یعنی ممکنه پدر به خاطر گم شدن یه هسته خرما داد بزنه. این نمیخوره به پیشبینی من، این یه هسته خرمای معمولی بود، چیز ویژه‌ای نبود. اگر همسرانی دارید که زود از کوره در میرن، یا خود شما کسانی هستید که یهو چی میگن به اصطلاح آمپر میچسبونین، یهو داغ میکنین، یهو به هم میریزین، یهو همه چیزو فراموش میکنین، یهو احساس بدبختی مطلق میکنین، اینا یه خورده کارهای اختصاصی میخواد. قاعدتا یک مادر وقتی مثلا بچهش یه شیرینی رو برداشت، خیلی نباید برخورده عجیب و غریب بکنه قاعدتا. بچه ها به طور طبیعی با همدیگه سر کله میزنن، حالا یکی همونو بشکون میگیره، خب حالا بشکونم گرفت، اونم یه خورده دردش گرفت، یه خوندم گاهی گریه کرد، واکنش متناسبه با این به نظر شما در ذهن بچه چیست؟ مثلا یه کشیده از خدای نکرده؟ نه. خب اگه این کشیده اومد یعنی ما قابل پیشبینی نیستیم. بنابراین تو فکر نکن، اندیشه ورزی نداشته باش، با اطمینان به یافته های درونی خودت حرکت نکن. اینجا هرج و مرج است، هر اتفاقی ممکنه بیفته. خب قرار بود که تمرین کنیم در طول هفته گذشته. کسانی تمرین کرده اند و داوطلبند که اجرا کنند تمریناشون رو. بله کاملا مشتاقند. خب داوطلب اول کیه؟ از داوطلب اول خیلی ایراد نمیگیریم، ما چی کاره باشیم، داریم عرض میکنیم که چی کار میکنیم، پیشبینی پذیر میکنیم کارتون رو. از هر گروهی یک نفر به نمایندگی فرستادن ظاهرا. خب خب حالا موردی پیدا کردین؟ اصلا موردی که خیلی مشکل باشه پیدا نکردین؟ تخیلی و باهاش صحبت کردی.
با توجه به یه چیز، من یه کتاب خوندم به اسم کتاب آجات افتاک مست، البته در حال خوندن هستم، من تمام شده، ولی خب به صورت خیلی خوبی و ملموس ابتدا توضیح میده آدم هایی مثلا افسرده چه آدم هایی هستن، آدم های استرابی چه آدم هایی هستن، نگرششون به دنیا چجوریه. بعد طبق اون من حالا این شخصیت
یه الگو الان طراحی کرد. خیلی خوب، ایشون داوطلب اول باشن، بخونن، کمتر ازشون ایراد بگیرن. بله بخونی. مادر و دخترش. بله بگید. مادر و دخترش بخون.
من این حالتی که داره مثل حالت
دوسته دوستن. خب
بله
باش.
بله و آرام. انعکاس احساس چرا نیازمند آرامشی
آفر آفر خانم میخواستن کف بزنن براتون بزنیم دستشون رو اووردن برای کف زدن انقدر به این متن شما خوششون اومد. خب احسنت اصلا ما اصلا کی جرأت داره ایراد بگیره با این وضعیت. خب خیلی عالی خیلی عالی. شما داوطلب بعدی هستین؟ شروع کن. اینی که گفتین الان کدوم مهارت بود؟ نه الان گفتن شاید مثلا دختر این گونه ایه. میتونه جملات جهت دهنده باشه، میتونه ارائه اطلاعات باشه، یعنی من دارم یه احتمالی رو که او فرض میکنه بهش میدم. خب از آخرش دیگه رفتیم تو مایه نصیحت و بزرگتری و یه چیزی که به نظرم حالا تو گفتگویی که بازی کردن مشهود بود این بود که مادر اول دوستش صحبتشو ادامه بده، اون جملات که مادر دوم میگفتن اینو قطع میکرد ولی باعث نمیشد ایشون حرفشو یادش بره، دوباره ادامه میداد. این نشون دهنده این است که ما فرصت کافی به طرف مقابلمون برای ابراز همه حرفاش ندادیم. درست عرض میکنم؟ یعنی ایشون دوستشون مطالبشو بگه، شما یکی دوتا ارائه طریق بینش کردین ولی ایشون حرفشو ادامه میداد، حتی میگفت و مثلا وصل میکرد به قبلی. این اتفاق وقتی راجع به فرزند، وقتی راجع به همسر میفته، عملا طرف از گفتگوی با ما احساس لذت نمیکنه، چون اینکه همیشه ارائه طریق و راهنمایی و اینا داشته، یه روشای دیگری میخواد. شما باید سعی کنید بهش یه میدان گفتگو بدید و خودش به نتیجه برسه. نه حالا الان داریم این نمونه رو تحلیل میکنیم. دیروز خانومی تماس گرفته بودن، منم تو خیابون بودم، گفتن مثلا من فلان مدرسه اونجا، این سوال به ذهنم رسیده. من دقت کنید تو مدل میخوام بگم اینجوری چرا به نتیجه میرسه. من گفتم من میخوام ماشین بگیرم، مثلا شما 2 دقیقه دیگه زنگ بزن. من نشستم تو ماشین و ایشون زنگ زد، بنابراین یه مکس بهش دادم، چون تا زنگ زد شروع کرد مشکلش رو ترک کرد، بودم ببخش یه استو. دو، وقتی ایشون شروع کرد به صحبت کردن، به طور طبیعی من گوش دادم. یه جایی شستیدم گفتم که خانم من این سوال شما رو نمیتونم در یک گفتگوی تلفنی اینجوری 2-3 دقیقه پاسخ بدم، چون من خیلی سوالات مختلف باید بپرسم. ایشون گفت حالا الان اگر این اتفاق افتاد من چیکار کنم؟ گفتم من که عرض کردم نمیتونم بگم. خب حالا میشه بگین این تیکش رو چیکار کنم؟ گفتم ببینید باید مواردی این چنین رو بررسی کرد. 3-4 تا عنوان بهش گفتم که اینا باید بررسی بشه. یه مقدار که صحبت شد مثلا 4-5 دقیقه طول کشید. ایشون گفت پس به نظر میرسه من اشتباه کردم، من باید راجع فرزندم اینجوری که. من اصلا بهش نگفتم شما اشتباه کردی، یعنی حتی بهش نگفتم چه راهی رو باید بری. تنها کاری کردم این بود که وقتی ایشون صحبت کرد من نکته های صحبتش رو بهش منتقل کردم. حالا اونجا نگفتم من دارم به انعکاس محتوا میدم، حتی انعکاس احساسم ندادم. چند تا انعکاس محتوا فرد رو به نتیجه رسون. گفت پس من در ارتباطاتم با فرزندم اشتباه کردم، در حالی که او زنگ زده بود به من بگه من چیکار کنم. مهلت صحبت بهش دادیم، یکی 2 تا انعکاس محتوا یا انعکاس احساس. وقتی گوشی قطع شد من خیلی احساس خوبی داشتم از اینکه او با یعنی خود بدون اینکه من قضاوت کنم، چون من اصرار داشتم به خاطر اینکه من اطلاعات ندارم قضاوت نمیتونم. واقعا چی من بگم؟ شما زنگ زدی مثلا همجوری، اونم یه ماجرای پیچیده تو ارتباطات با فرزند، ولی او یه نکته پیدا کرد. اگر شما راجع به همسرتون، راجع به بچه هاتون این کار رو پیش برید، منتها همسران دیرتر اعلام به اصطلاح شکست یا اعلام اشتباه میکنن، اب نداره. ما نمیخوایم کسی رو شرمنده کنیم، ما میخوایم متوجه بشه. گاهی آقا شما میگید خب نگفت که، قرار نبوده بگه، خب دیگه من لهش که نمیخوام بکنم. همین که فهمید دیگه روشش رو عوض کرد، به شما گفته من اینجا نمیام، به شما گفته شما اونجا نرو. من اگر موضع هام یه خورده تغییر بکنه، گاهی آقا خودش زنگ میزنه میگه کاراتونو بکنین تو راه. حالا من پشت تلفن بگم نه من از صبح تا حالا نگران بودم، مثلا نه من نمیام حالا، خب میفته توی سیکل دیگه. یا بگم همین خب آره دیگه، همین دیگه، میخوایم زندگی کنیم، نه ما با هم بجنگیم که. اینو من از فرمایشات شما، ولی اون جملات جهت دهنده اولش همون جوری بود، ارائه اطلاعاتم بود دیگه، آخرش داشت خورده آره نصیحت میشد. خب از این ور شما یعنی در واقع من باید اگر او چنین عادتی داره عادتش رو تغییر بدم، که بگم ببین عزیزم من 1 نوبت 2 نوبت یا 10 نوبت برای شما صحبت کردم، گفتم اینا لباس مهمانیه، اینا لباس تو خونه است، اینا هم لباسای مثلا راحتی که غیر مهمانی وقتی میخوام بریم بیرون میتونی بپوشی. وقتی شما دوباره مراجعه میکنی و من میگی دقیقاً کدوم ها بپرس، من یادم بپوشم، من یادم میفته که برای شما توضیح دادم، میخوای یه بار دیگه توضیح میدم. من به تو ماهیگیری یاد میدم، تو باید خودت بری انتخاب کنی و به قدرت انتخاب تو احترام میگذارم. حالا اگه یه وقت دوباره سوال پرسیدی بده. تو آموزش ریاضی به بچه های دبستان شما اگه هر دفعه گفت هفت هفته چند تا میشه، شما دوباره بهش میگی، بعد دوباره فرداش تا مثلا میزه جوش میگه هفت هفته چند تا میشه، نه حالا یکی رو بگو، تو رو خدا تو رو. من برای تو جدول ضرب رو با هم آماده کردیم، تو این کاغذ نوشتیم، این تو این قسمت کتابته، خودت باید. همین میشه که ما بچه های وابسته تربیت میکنیم، حتی راجع به همسران همینطوره. هر موقع میخواد ببینه مثلا میخواد بره بیرون، هر دفعه میگه کت من کجاست؟ بابا کت جا داره دیگه. به سوال دوبار اگر همیشگی بود من توصیه نمیکنم، ولی اگه گفتش که امروز اینجا رو شما انتخاب کن، بگیم باش. حتی گاهی اوقات آدم میتونه بها بده. مثلا فرض کنین من میخواستم برم بیرون، همسرم میگه که نه اینو نپوش. میگم ماشاءالله آقا رضا، شما تو این زمینه ها نظر داشتی بس رو نمی کردی، تحویل میگیرم نظر تو، ولی معناش اینه که دیگه الان فردا هر که بخوام بکنم. متقابلا میگه میشه بگی من الان چه لباسی بپوشم؟ خب اونجا یه سمینار خیلی مهمیه. شما میگی خب برای شاه داماد گذشته، برای شاه داماد اکنون، برای شاه داماد آینده چی انتخاب بکنیم؟ خب بیا با هم دیگه بریم ببینیم، اگه خواستی این لباسا رو میتونم الان اتو کنم سری، تحویل میگیرم. ولی اگه دائمی شد خانم لباسای منو بیار بپوشم، حالا جوابش اینه که خودت بلند شو جلو بچه‌ها یا حتی در خلوت، نه جوابش این نیست، ولی باید این شکل را تغییر داد. حالا اگه وقتی مشکل خاصی بود بگین همینم هم حلش میکنیم اینجا انشاءالله. چی فایده نه؟ نه اونا غیر طبیعی نیست، اون غیر طبیعی نیست، نه ولی نه دیگه من محیط خانه رو گرم نگه میدارم و گاهی اوقات مثلا اون لباساش تنگ میشه، لباس جدیداش که الان خریدیم گوشتیم تو کمد، اونا لباسای گرمه، میدونید؟ یعنی من مسیر رو یه جوری پیش میبرم که از اونا فقط مجبور باشه استفاده کنه مثلا. ولی اینکه بچه ها دائم لباس عوض میکنن و یا مثلا بعضیا به یه لباس تو خونه گیر میدن همه جا میخوان همونو بپوشن، عکسش هم اینجوری هست. ولی ببینید مدل گفتگو و نظام گفتاری ما مهمه. اگر شما تا الان 50 بار کلافه شده باشی و واکنش نشون داده باشی، باید از شما خواهش کنیم که مثلا تا نوروز لطفاً هیچ واکنشی نشون ندین تا بعد فکر کنیم حالا چجوری شروع کنیم. یعنی گاهی واکنش های ما تثبیت میکنه، اینو قبلا گفتم، یعنی هی من توجه میکنم هی این تثبیت میشه. وقتی شما میخواین و همین دیگه، حالا موضوعش متفاوت میشه، دوباره اینو پوشیدی الان دوباره سرما کنه، الان باید بریم دکتر، الان اینجوری میشی، 50 تا از این واکنش نشون، اصلا این تثبیت میکنه. وقتی واکنش نشون نمیدید یا واکنش های محدود نشون میدید، مؤثر واقع میشه. خب بریم یک مهارت جدید رو با هم دیگه مرور کنیم، بعد اگه باز هم داوطلبی داشتیم برای این تمرین ها مراجعه میکنیم. Thank you. یکی از در واقع اثرات این مدل گفتگو این است که من قرار نیست جمعش کنم، قراره در فرایند گفتگو او به یک نتایجی برسه، بعد من اون نتایج رو بها بدم، بگم این نظر جالبیه. البته در موضوع نظم ظاهرا خانم‌ها یه سری فایل‌های نظم آموزی رو شنیده بودند، خیلی تایید می‌کردن که مطالب به اصطلاح خوبی راجع به نظم آموزی بچه‌ها داشته. ولی ببینید اصلا گاهی لازم نیست من اینو الان به این نتیجه‌ای برسانم. ما می‌خواستیم با همدیگه صحبت کنیم، یک فرایند تفکر رو با هم تمرین کردیم و من اولین نتیجه‌م این بود که این کاری که تو کردی و خودم انجام دادم و بعد از ظهر برای پدر تعریف کردم یا برای مادر بزرگ، گفتم ما امروز نشستیم با هانیه برنامه‌هایی که می‌خوایم در طول روز انجام بدیم و کشیدیم و البته آخرش مثلا داداشش اومد یا خواهرش اومد نشد ادامه بدیم گفتگو، ولی اینو خیلی مهم، یعنی این بخشی از اون فرایند حل مسئله و کاره. حالا اگر از این احساس خوبی پیدا کرد، دو سه روز دیگه میگم که هانیه جا اون کاغذ تو که با همدیگه کشیده بودی میتونی بیاری؟ میاره. میگیم من فکر کردم اگه جای این دوتا عکس رو جا به جا کنیم بهتره، چون اینجوری مثلا برنامه منظم‌تر میشه. شب وقتی پدر میان به یه بهانه‌ای، من پدر رو هماهنگ کردم که شما بپرسین برنامه‌تون امروز چی بود، بعد پدر وسط صحبت‌ها بگن که تو این جدولتون ندیدم وقتی رو برای جمع و جور کردن وسایل اتاقتون بذارین، چطور مثلا خودتون همینجا انجام میشه یا نه تو بر راسیهانی یادمون رفت اینم باید می‌کشیدیم توش. این فرایند نظم آموزیه. قرار نیست در وهله اول با اولین گفتگوها، بعدم به این نکته دقت کنید، حالا شاید اینجا عرض کردم که بعضی از مدارس یکی از سوالاتشونه که چجوری مهارت حل مسئله رو یاد بدیم، چون ظاهرا آموزش پرورش مثلا لازم کرده از بعضی از اینا رو. یکی از راهاش همین مدل هاست، عینی سازی، عینی سازی هایی که قابل مرتب کردن باشه. حتی شما میتونید، حالا امروز من فرصت کردم اون نقاشی های تو رو دوباره کشیدم، یه مدل مامانیش رو کشیدم، اونم مدل دختریش، بعد اینا رو اینجوری تو اتاق خودم نصب کردم که صبح هی هم تشویق میکنم چقدر جالب برنامه گذاشتی. برنامه خودش یه نظم آموزیه، نظم آموزی ذهنیه. بله، و ادامه و استمرار. این شما توی تربیت دینی نگاه میکنید، میگن در اون سن صورتش را بشوی، در اون سن بهش الله اکبر القا کن، در اون سن بهش. وقتی به شما گام به گام در تربیت دینی میآموزن، یعنی یه مادر نمیتونه شب جشن تکلیف دخترش بگه دیگه از فردا باید این کار بکنی. ما همین سلوک را راجع به آموزش‌های مدرسه‌ای داریم، یعنی تو مدرسه اگه مدرسه یه معلمی اول سال اومد گفت بچه‌ها دیگه از امروز باید همتون بتونین جدول ضرب حل کنین، که خب همه بهش می‌خندن. استمرار میخواد، یه بار با مسابقه، یه بار با جدول، یه بار با تمرین، یه بار با. وقتی این مسیر رو اگر شما برین و اینو بتونین خودداری کنین، عجله نکنین، عجله نکنین. چرا ما میگیم اگر میخواین مهارت گفتگو با بچه‌ها صحبت کنیم، به این مؤسسه میگیم ببینید شما لااقل باید 10 جلسه بذارید تا همین فراینده اتفاق بیفته، ولی گفتن این مهارت‌ها که کاری نداره، توی یه جلسه آدم همشو میگه. باید تمرین کنیم، باید بازخورد بدیم، باید سوال بپرسیم، باید به همین ترتیب راجع به بچه‌ها. تفسیر، پاسخ تفسیری از این نظر با سایر پاسخهای یک گفتگو متفاوت است که ما بر انتقال پیام ضمنی و نه پیام آشکار تمرکز میکنیم. یعنی چی کار میکنیم؟ به بیان دقیق تر نشان داده شده که تفسیر سه تا چیز رو ارتقا میده: یک، خودفهمی، دو، تنظیم هدف، و سه، آشکارسازی. خودفهمی یعنی چی؟ تنظیم هدف که خود آگاهانه به نقطه مشخصی که میخواد نزدیک بشه فکر میکنه. آشکارسازی یعنی شما ابهامهاشو کنار میزنین، روشنتر بیان میکنین. دارم تفسیر میکنم. تفسیر نوعی بیان فرضیه در مورد موضوعی است که مخاطب با آن روبروست. کلی ما با هم صحبت کردیم، من یک مفهومی را از گفته های مخاطبم استخراج میکنم. تفسیر مداخله است که از معنای ظاهری داستان بیان شده فراتر می روند. می خواهید اینو بنویسید چون کمک میکنه بعدن بتون. تفسیر مداخله است که از معنای ظاهری داستان بیان شده فراتر می روند و فرد را به در نظر گرفتن تبیین دیگری از وقایع، رفتارها، احساسات، نگرشها یا افکار تشویق میکند. سلام. در تفسیر دو گام وجود داره. گام اول شناخت و یافتن پیام ضمنی مخاطب. یه خورده ایناشو میخونیم بعد حالا با هم تمرین. دو، ارائه مناسب و به هنگام این پیام. یه شیوه متفاوتی برای نگاه کردن به موقعیت رو من به فرد منتقل می‌کنم. تجربه میگه این کار خیلی کمک می‌کنه به مخاطبانی که سالهاست با یه نوعی نگرش دارن حرکت می‌کنن. یعنی همیشه فکر میکرده مثلا معنای زندگی خوب داشتن اینه، معنای شوهر را اداره کردن اینه، معنای با خانواده همسر ارتباط داشتن اینه. پاسخهای تفسیری مبتنی بران مواردی است که به نظر علت یا عوامل مؤثر در بروز مشکل یا موقعیت نامطلوب است. یعنی کمی ریشه یابی میکنیم مسئله رو. در تفسیر مخاطب خود رو یاری میدیم تا بین اظهارات خود و وقایع ارتباطی را برقرار کنند. یه چیزایی گفتی، حالا یه توجهی بکن به گفتهات و اتفاقات حاصل شده، ببین اینا چه ارتباطی میتونه با هم داشته باشه. آیا تو داری فقط توصیف میکنی؟ داری از یک نگاه خاصی میبینی؟ ببینه چه مفاهیمی رو تکرار کرده. مثلا در گفتگویی که در ابتدای جلسه دوتا مادر داشتن با هم صحبت میکردن، به نظر شما چه مفهومی در گفتار مادر اول تکرار میشد؟ نه این گفتگو، بعد راجب یه شوقی برای توجه به خود وجود داره که با موانعی برخورد میکنه. حالا اگر این فرد به جای بودن در کنار یک دوست که مثلا واکنش های عادی بهش بده، در کنار کسی باشه که واکنش هاشو براش تفسیر کنه، میگه ای مادر، اینایی که داری توضیح میدی یک مفهوم مشترکی درش هست، اونم شوقیست که تو برای رشد داری و احساس میکنی موانعی وجود داره. گاهی اوقات این مادر ساعتها راجع به موضوع صحبت میکنه ولی این شوقش رو نمیتونه تحلیل کنه. خب حالا اگر شما به عنوان یک دوست به جای توصیه نصیحت بهش کمک کردید که چگونه این شوق رو ارضا کنه، آرام کنه. آره یعنی نه یعنی من اگه بخوام تحلیلی و مداخله‌ای سخن بگم، میگم موانع رو بزرگتر از اون چیزی که هست داره تفسیر میکنه، ولی اونو به اصطلاح درمانگرانه میگم، در مواجهه اول این جمله رو بهش نمیگم، ولی همین دقت رو تو گفتارم رعایت میکنم. میگم فکر میکنید یه موانعی وجود داره، درست متوجه شدم؟ بعد اگر او به این کلمه واکنششون داد براش توضیح میدم. باشه حالا صحبت کنه، من اون مراحل رو باش طی میکنم، دارم از روی کرده تفسیری میگم دقت کنید من اون مفهوم اظهارات او رو، الگوها و مطالبی که تکرار میشه در گفته، اونو استخراج میکنم، بعد از اون میتونم کمکش کنم. ببین از این همین مثلا چند تا جمله ها، ببینید شما چقدر میتوانه روی کرد کمک رسانیتون به دیگران متفاوت بشه. افرادی که یه مفاهیمی براشون مهمه، حتی به فرد کمک میکنیم که جهتگیری جدیدی نسبت به احساساتش داشته باشه. چجوری؟ به نظر میرسه این احساس سرخوردگیتون رو شما در بعضی از جملاتتون به حضور فرزندان، به تعدد فرزندان نسبت میدین. درست متوجه شدم؟ اگه تایید کرد، خواست رد کنه، اب نداره، من بر اساس قضاوت خودم پیش نمیرم، ما با هم گفتگو میکنیم. میگم آقا حامد، درسته این صحبتی که شما میگین، این ظاهر همون اتفاقی که دیشب هممون توی اون مهمانی دیدیم، اما برای من یه سوالی هم کنار این هست که واقعاً مجید آقا منظورش هم همین بود یا نه. داریم با همدیگه گفتگو میکنم، من وارد یه فضاهایی میشم، میخوام موضع‌گیری های جدیدی رو هم میشه تفسیر. پس هدف پاسخ تفسیری درک بیشتر، انتخاب های متفاوت، رفتارهای جدید و کارآمدتر، آیا هر تفسیری شما ارائه بدین مورد پذیرش واقع میشه؟ نه لزوما. من گاهی باید تفسیرمو ارزیابی کنم. متعدد پیش آمده که با هم داریم گفتگو میکنیم تو همین کارگاه، میگیم خب حالا شما این برداشت من رو تایید میکنی؟ چرا؟ چون باید ارزیابی کنم، شما نقدش کنی، نظر بدین. و همین اتفاقی که فرد رو مسلط میکنه، پخته میکنه، رشد میده. حالا مخاطب من نظری نمیده، یهو من میبینم دخترم سکوت کرد. البته دخترای دبستانی راهنمایی کمتر اینجوری سکوت میکنن، چون سکوت نشانه نه، اونو برای ازدواج میگن نشانه. در واقع یه نگاهی خودسانسوری میشه، من احساساتمو دیگه الان بروز نمیدم. گاهی اوقات فرد داوطلبانه مدیریت میکنه احساسشو، یهو همسر شما سکوت میکنه. تا الان داشت مثل بلبل صحبت میکنه، به این موضوع که رسید بلبل آرام شد. الان بلبل بودنش که همیشه بلبله، ولی آرام میشه. چرا؟ خودش رو مدیریت میکنه. توصیه میشه وقتی میخواین تفسیر ارائه بدین، پیشنهادی تفسیرتون رو بگین، نه قطعی. به نظر دلان و بعد شکل همراهی اونها رو هم میطلبه دیگه. یعنی وقتی شما فرد و دخیله در موضوع کردید، او با شما همراه تر میشه. پاسخ پیشنهادی مخاطب را به کاوش وامی دارد، کمتر ممکنه که موضع بگیره و نظر قطعی منفی بده. چی میشه که گاهی اوقات تفسیرهای ما با تفسیر مخاطبمون، همسرمون، خواهرمون، برادرمون خیلی متفاوت میشه؟ خب حالا چیکار کنیم؟ در اون موقعیت من تفسیرم ارائه بدم یا نه؟ توصیه که میخوایم تا جای ممکن نکنیم. پیشنهاد میدیم. خب من میگم گاهی اوقات اون تحلیل من، همون تحلیل پیشنهادی من، فاصلش با نوع نگاه همسرم یا فرزندم خیلیه. در واقع اینجا خیلی شاید لازم نباشه که از این مهارت استفاده کنیم، شاید لازم باشه یه مقدمات دیگه ای رو طی کنیم، شاید لازم باشه همیشه دست ما برای استفاده از مهارت ها باید باز باشه، متنوع باید عمل کنیم. وقتی این اتفاق افتاد میگم چه جالب، من فکر میکردم هر دومون به این موضوع اینجوری نگاه میکنیم. الان که متوجه این تفاوت شدم، فکر میکنم یه فرصتی لازم دارم که به این موضوع فکر کنم. حالا این جمله رو شما بذارید در کنار این جمله‌ای که حالا توی یکی از مشاوره ها من برخوردم، مثلا فرد یه تفسیری ارائه داده متفاوت بوده، برگشته گفته که از روز اولش هم دنیای ما با هم دیگه متفاوت بود، ما اصلا حرف هم دیگه رو نمیفهمیم، ما اصلا به درد هم نمیخوریم، حتی اشتباه کردیم که بچه دار شدیم. یه رو از این حرف زده. اگه در ایام مثلا خاص انتخابات و اینا بود میتونیم ما با هم گفتگو کنیم مثل دوتا دوست، نه مثل دوتا دشمن. به این گاهی اوقات مثلا فرد، شما میتونید اولش علتش چیه؟ برای اینکه یهو از سر جای خودمون بلند میشیم، من یهو تبدیل میشم به مسئول ستاد انتخاباتی یکی دیگه. من هیچ نقشی ندارم، من همون یه رأی رو دارم، یه خوردم میخوام مثلا تو رو آگاه کنم. ولی اگر شما گفتید مثلا در طول سال این خوب نیست، ولی توی ایام خاصی باشه گاهی اوقات هم بامزه است. مثلا بچه ها شما بیا اینور وایسین، مثلا شما اونور وایسین. مثلا آج خانم امشب که دیگه شب انتخاباته دیگه واقعا نه من به شما شام میدم نه نمیخوام شما من شام بدین، بی خودی به هم باج ندیم مثلا. این مثلا جالبش کنین، قشنگش بکنین، ولی در طول سال نباشه. آره دیگه جدی میگن، اختلافات خانوادگی، بعد توهین به مثلا همسر خانوادهشون. علتش چیه گفتین؟ چرا؟ تفسیر یه خورده از پله بالا سخن گفتنه. من اگه دائم از یک مهارت تحلیلی استفاده بکنم خیلی هم قشنگ صحبت میکنم، ولی آدم ها از اینکه یه نفر همیشه بر اونها احاطه داشته باشه، همیشه نقص هاشون رو تحلیل کنه، همیشه جملاتشون رو تفسیر بکنه، احساس خوبی پیدا نمیکنه. یعنی به یه معنایی اگه شما از یه مهارت دائم استفاده بکنین، بچه ها هو میکنن آدمو که مامان داره انعکاس میده مثلا. همین اتفاق، سلام علیکم، همین اتفاق داره راجع به آدمای بزرگتر میفته. باید این مهارت ها رو متنوع کرد. ولی خب مثلا همین آدم رو میشه تحلیل کرد، چرا او بیشترین استفادهش از این مهارته، میشه اینا رو گفتگو کرد. و اگه یه وقت بخوام به فرد کمک کنیم، همین رویکرد خودش رو راجع به خودش میشه به کار برد. بله بله بله، میتونه آگاهانه باشه، میتونه غیر آگاهانه باشه. دقت کنیم در تفسیرها از فرافکنی و سوگیری اجتناب شود. فرافکنی یعنی چی؟ نه یعنی نسبت دادن اعمال، عیبها و امیال ناپسند خود به دیگران، یا به صورت ناآگاهانه یا آگاهانه. اصلشو برای ناآگاهی میگن، ولی میگن یه نوع سازوکار پدافندیه. چه زمانی پاسخ تفسیری بیشترین فایده رو خواهد داشت؟ زمانی که اولا رابطه خوبی برقرار شده باشه. مثلا تو این نمونه که فرمودین، گاهی اوقات رابطه خوب برقرار نشده، من دارم تفسیر میکنم. و دوم این که مخاطب یک علاقه ای از خودش نشون بده برای شنیدن این تفسیر. حالا اگر اون علاقه نشون داد، رابطه برقرار شده بود، حالا نکته سومش زمان ارائه است. الان وقتشه، شما دیگه الان فرصت ندارید، داره یه تحلیل میگه و داره از مترو پیاده میشه. گاهی اوقات شما صحبتتون همون یه ایسکا مونده به ایسکایی که میخوام پیادشین گل میفته. این زمان خوبی برای ارائه تفسیر نیست. ما باید یه وقتی تفسیر رو ارائه بدیم که فرصت بحث تسهیل کننده وجود داشته باشه. یعنی چی فرصت بحث تسهیل کننده؟ ببینید یه ربع مونده به بازی مثلا رئال و چلسی فرض کن، شما یک تفسیر خیلی عمیقی میخواین به همسرتون ارائه بدین در مضرات مثلا فوتبال زدگی. خب تا مقدمه بچینین، تا انعکاس بدیم، انتقال این مراحل طی بشه، خب الان شد 5 دقیقه، سریع یه پیامی میدن، خب مسابقه شروع میشه دیگه، پیام شما سودی نداره. شما فرصت تسهیل بحث رو باید داشته باشین، یعنی باید یه زمانی باشه که او هم دیدگاهش رو بیان کنه در مقابل تحلیل شما، نظرش رو ارائه بده، شما ببینید اصلا از اون زاویه دید یا نه. شما میتونید بگید من منظورم این بخشش نبود، شما به این قسمتش توجه کردید. اگه اجازه بدین من این تیکشم توضیح بدم، دوباره من دارم تسهیل میکنم این گفتگو رو. اگر مخاطب شما یک پاسخ تفسیری رو رد کرد یا یه احساس بدی از خودش بروز داد، ما نباید اونجا شروع کنیم به اصرار بر این که نه من که گفته بودم تو اصلا نمیفهمی من چی میگم، دوباره تکرار کنم. من این مدل تحلیل و تفسیرم رو یه خورده ول میکنم، صحبتمو به نحو دیگری ادامه میدم. دقت دارید دیگه، مهارت تفسیر مهارت 11مه نه مهارت 1م. یه خورده این روند باید بر اساس این شماره ها باشه، حالا گاهی یه خورده عقب جلو بشه نداره، ولی باید سعی کنیم مثلا این نقطه هاست. یعنی من اطلاعاتمو دادم، ولی اطلاعاتمو بعد از جملات جهت دهنده مستقیم گفتم، اولش با جملات جهت دهنده مثلا بوده، جملات جهت دهنده بعد از شنیدن کامل حرفای او بوده. تفسیر ببینید تقریبا آخرای خطه، مثلا تجریش که هریزک بخوان حساب کنیم میشه حدودا کجا از تجریش شروع کنیم؟ یه علتشو گفتیم دیگه، گفتیم تفسیر آره معمولا شما از بالا نگاه کن، پیشنهاد داشته باشه تیزیشو میگیره، ولی گاهی اوقات نه نیاز داره. ولی شما مهارت رو دقت کنی، مثلا من 10 تا مهارت رو رها کردم با تفسیر شروع میکنی، بعد اصلا نگاه میکنی شما از روز اول ماهی داریم همدیگه و خانواده همدیگه رو تفسیر میکنی، این کار کردی خب حواست نبود. حالا اگه 2 دونه کتاب اینجوری هم خونده باشین که دیگه هیچی، این جمله رو بگه معناش اینه، این جمله رو بگه معناش اینه، یه خورده تفسیر رویا و نمیدونم لغزش های زبانی رو هم بلد باشین، هیچی، هر جمله ای بگی شما یه تفسیر روش میدونه، خب زندگی نمیشه کردی. گاهی اوقات هم وقتی شما مطمئنید باید اون تفسیر رو به بیانهای متفاوتی توضیح بدید. مثلا شما مطمئنید که رسانه پررنگ در زندگی آسیب رسانه، حالا یه بار از طریق کتاب، یه بار از طریق جلسه است، یه بار از طریق یه فایل صوتیه، یه بار از طریق از زبان نمیدونم برادرشه، یه بار از طریق مادرشه، یه بار بالاخره من باید اینو مدیریت کنم دیگه. گفته می شود که تفسیر مهارتی پیچیده است، برخلاف اکثر مهارت‌ها از دیدگاه ما نشأت می‌گیرد نه مخاطب. یعنی حالا من می‌خوام یه رویکرد جدیدی رو به اون منتقل کنم، بگم ببین دنیا رو اینجوری هم میشه دید. به خاطر همین پیشنهاد میشه که در زمان مناسبش مطرح بشه، زمانی مطرح بشه که شما بهش اطمینان داشته باشید. و جمله ای رو که ابتدای جلسه هم چند خطی راجبش خوندیم، قبل از استفاده از مهارت تفسیر باید عزت نفس و توانایی مخاطب را برای فهم و استفاده از تفسیر ارزیابی کنی. خب یه چند دقیقه استراحت بفرمایید، بعد بحث رو با هم ادامه بدیم.